أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیات کوله در پی در آیات خداوز معتبر است یا معتبر نیست؟ و فرض این که معتبر باشد، پید که باید انسان داخل در اون غیر باشد و شکش اعتبار نداشته باشد، آیا اون غیر رکن احساس به رکن دارد؟ آیا داخل رکن نشده است باید برگردد؟ وقتی داخل رکن شد اون وقت اعتنا نکند؟ یا اما از رکن است و اجزاء واجبه، اگر چنانچه در اجزاء مستحبه وارد شد و شکر باید برگردن، وقتی اگر در اجزاء واجبه وارد شد و شکر لازم نیست برگردن، یا خیر مطلق اجزاء صلاة چه واجب چه مستحب، لیکن مقدمات اجزا دیگر باید برگرده. مثلا اگر چنانچه دارد پان شد از سجده طرف قیام و شک کند باید برگرده، اگر دارد میرد به رکوع و شک کند در مثلا هم یا تسجده باید برگرده، و یا اینکه خیر مطلقا اگر ما اعتبار دخول در غیر را گفتیم، مطلقا چه اجزای صلات باشد، چه مستحب باشد، چه رکن باشد، چه مستحب نباشد و مثل نهوض و مثل قوی باشد، مطلقا غیر فرق ندارد بین این ها. بنابراین دو تا مطلب را ما باید صحبت کنیم. یه مطلب این که آیا اصل دخول در غیر معتبر است یا اصلا دخول در غیر معتبر نیست. ثم بعد از این که فارغ شدیم از این معنا، اگر بنا گذاشتیم که دخول در غیر معتبر نیست، دیگه بحث دومش خیلی برای ما مفید نیست. لیکن علال مبنا که شاید کسی مبناشون باشه اون وقت بحث کنیم. قاعده تجاوز، بعضی ها هم یکی از فرق های ما بین قاعده تجاوز و قاعده اعتراض همین را قرار دادن که در قاعده تجاوز دخول در غیر معتبر است، در قاعده اعتراض دخول در غیر معتبر نیست. و این هم علی فرض این که ما قاعده اعتراف قائل باشیم، این تفصیل هم درست نیست، برای اینکه روایاتی که اعتبار دخول در غیر را کرده است هم در باب قاعده اعتراف به خیال اونها، روایاتی که مال قاعده اعتراف است به قول اونها، و هم در روایاتی که قاعده تجاوز هست، در هر دو این تعبیر از آخر استم این شیعه و دخل سلام کنم از آخر استم این شیعه و دخل تفیل غیره در هر دوشون هست. وقتی در هر دو باشد دیگه وجهی ندارد که ما یا قیدیت را الغا می کنیم که در هر دو باید الغا بکنیم، بگیم که دیگه در غیر لازم نیست یا الغا نمی کنیم و در هر دو قائل بشیم. حالا یه حالین حالا اونی که مرد نظر ماست این است که ما بعد از این که یه فایده بیشتر نداریم و اون قاعده تجاوز است، آیا تجاوز و مضی کفایت می کند یا خیر باید در اون شیء دیگری حالا هرچه هست داخل باشد، و یا شکر بعد از تجاوز و قبل دخول در غیر باید بجا میارد؟ در باب قاعده تجاوز که حسب عدله اعتبار بهش دادن قاعده تجاوزی قاعده شرعیه‌ای است. یک احتمال این است که این که شارع مقدس این قاعده را فرموده است، تأسیس فرموده است، برای این است که خب اطلاع به شک زیاد است و اسباب زحمت مردم میشه. هیچ که حالا الان نمیتوند علم پیدا بکند به اینکه نمازی که در دیروز خونده است و در پارسال خونده است این نماز را تمام اجزا و شرایطش را درست به جا آورده است. خب شک زیاد میشد. یک کسی که شک نکند اصلا در این طور امور و در امور صالحش هم شک نکند این کم است و نوعا موضوع شک واقع میشد انسان. کسی بگد که نکته این که قاعده تجاوز را شارع اعتبار داده تسهیلا علی العباد است و به واسطه سهولت این کار را فرموده است. این یک احتمال است در قاعده تجاوز. یک احتمال دیگه این است که نکته این که قاعده تجاوز را بهش اعتبار دادن همون اصالت عدم غفلت هست که پیش اغلا هست. نکته این معنا که گفتن وقتی متجاوز شدی یا وقتی داخل در حیف شدی اعتنایی به شکت نکن، این برای این است که کسی که میخواد یه مرکبی را به جا بیارد و مشغول پیان اون شیء است، در اون حالی که توجه به این دارد که تکلیف خودش را ادا بکند، غفلت از این شیء عمدن که حتما به جان میارد، غفلت هم نمی کند و در اون حال حالیست که توجه دارد و ذکر دارد به کیفیت عمل، متوجه به کیفیت عمل است و غفلت از این معنا عمدن که حتما خط نمی کند کسی که بخواد تکلیف را ادا کند عمدن فرق نمی کند. باقی می موند که سهو و نسیان و اشتباه اینطور چیزها باشد. خب اون هم کسی که متذکره به این است که نمازش را به جا بیارد، متوجه به اجزا و از می کنند که شرائط صلات است، وقتی که می خواد نماز را به جا بیارد این لابدن توجه به این شیء دارد و غفلت از این شیء نمی کند و نباید این آدم در اون حال غفلت کند مگر نادر غفلت بکنند و الا به حسب نوع غفلت نمی شد. این هم یک احتمال است. حالا ببینیم این دوتا احتمال کدوم یکی در روایاتی که ما داریم این کدوم یکی از این دوتا را ترجیح میدهد. روایاتی که ما داریم در اون جهت که برای تفسیر است اصلا صحبتی از در روایات به این صورت نیست. یه جایی مثلا باشه این چیزیست که ما خیال میکنیم و الا در روایات یه جایی باشد که اونجا ذکر شده باشد که برای خاطر تفصیل عباد و اشاره به این معنا باشد اصلا نیست. اما این طرفش هست در باب وضوع و حین اتوضع از کرم و این یشد. نه این است که اخبار به این است که از طرف این یه قاعده ای که انبی میخواد بفرماید که کسی که میخواد وضو بگیرد اون وقت یکرش در حال عمل که میخواد اشتغال به عمل پیدا کنند میخواد کار انجام بده، اون وقت به حسب قاعده متذکر از کر است از حالا که بیاد گذشته. و از این روایت استفاده این معنا میشد که اونی که نکته است از برای تأسیس قاعده تجاوز همین اصالت عدم غفلت است که غفلت نمیشد آدمی که میخواد نماز به جا بیارد و اجزای نماز را وضوع به جا بیارد و اجزای وضوع را میخواد تکلیف را از خودش ثابت بکند یا شرط صلات را به جا بیارد، این بخواد عمدن ترک بکند همچه کاری نمی کند. آدمی که میخواد تکلیف را به جا بیارد بخواد که ترک کرده باشد سهوًا و اشتباهًا و اینها، در حالی که دارد وضوع میگیرد ذکرش زیاده از ترس از حالات بعدی که حالا داره شک میکند. نکته این است که به حسب قاعده از ترس، نه اخبار به از تریت است که میخواد بگه همه کس از ترس. همین مثل اصالت عدم غفلت است که اونجا اونطور نیست که بخواد نفی غفلت از عافه مردم بکنه، لیکن چون غفلت در بین مردم راجع به کارهایی که انجام میدن و حالی که میخوان کار را انجام بدن غفلت نادر است و مردم توجه دارن به این کاری که میخوان انجام بدن و میخوان خودشون را از تکلیف نجات بدن، یا فرض کنید یه کار عقلایی که میخوان بکنن، در اون حالی که میخوان بکنن به اجزا و شرایط و به کیفیات عمل توجه دارن و عصب نو و کسی خاطر بشد در اون حال از عمل، این نادر است. از این جهت یک اصلی پیش عقلا هست، اون اصالت عدم غفلت، نه اینکه این اصل اثبات این معنا را میکند که هیچ که غافل نیست، لیکن که نوعیت دارد. از این جهت یک اصلی پیش عقلا که خلافش را ثابت نشد و خلا بین از تکیر اثر میدن. اینجا هم شارع مقدس اشاره شاید به همون معنا کرده باشن که آدمی که میخواد عمل را به جا بیارد، کسی که میخواد وضو را به جا بیارد، اینی که میخواد وضو را به جا بیارد از کر است، توجهش بیشتر است به عبادتی که میخواد انجام بدهد، و نکته این که امزهی و بگذر ازش همین است که او به این اتوزه از کرمن ها دینه شد فلیمزه برست را کارش یه اتنای به این شکل نکند. یا مثلا باز در همین باب وارد شده است که در باب نماز تو این الانصرافه اقرب الالحق، این که میخواد منصرف بشد، اون حال انصراف که حال میخواد از نماز بیرون برد و نماز هستش و حالا میخواد از نماز بیرون برد، اون حال اقرب الالحق است تا این حالی که حالا هستش. این اقربیت الالحق معناش همین معناست که اون وقت میخواد حق را به جا بیارد، شیء را علی ما هو حق به جا بیارد، و آدم در اون حال بیشتر توجه به واقعیت دارد و توجه به حق دارد، اقرب به او هست، مسئول اتیان اون شیء هست، میخواد ماهوال حق را به جا بیارد، این اقرب است به واقع به حق. یا در اون روایت که میفرماید که در باب رکوع رکعت هست، رکوع کردی، نه این است که میخواد اخبار بدهد از این که رکوع کردی، نه نکرده باشد، لیکن میخواد این معنا را ابهام کند که بنا بذارد که رکوع کردی، و اینم با همین معناست که انسان بنا بذارد رکوع کرده، یه همین معناست که آدمی که میخواد یک شیعی را به جا بیاره، به جا میاره در محل خودش، در محل دیگرسش به جا میاره. بنابراین این نکته وقتی که ما فهمیدیم که نکته در باب تحسیس قاعده تجاوز این معانیش این اصالت عدم غفلت است، عدم بی‌التفاتیست، نباید انسان در اون حال ملتفت نباشد، اصل قاعده توجه دارد بشه. خب این اصل دخول در غیب در این معنا هیچ دخالت دارد؟ اونی که تمام موضوع از برای این معنا این است که انسان دینی که اشتغال به عمل دارد، این دین عملش را درست به جا میارد. وقتی از محل گذشتی باید بگیم من به واسطه غفلت نکردم یا تعمد نکردم
به ترک تعمد که نکردی به ترک، پس باید بگی برای غفلت نکردن.
اما داخل بشه در یه چیز دیگری، در یک جزء دیگری، یا در یک رکن دیگری، یا در یک واجب دیگری، این دخول در غیر هیچ دخالت در این مطلب ندارد. بنابراین اطلاقاتی که ما داریم مثل کل شیء، کل ما شکست فیه من ما قد مزا همزوی تماهون، که همون قضیه مزا را ذکر کرده و گذشتن را ذکر کرده، دیگر دخول در غیر را ذکر نکرده، این تقیید نمیتوند بشد به مثل زیر سیه زرار و سیه اسماعیل بن جابر که در اینجا بود که ازا خرشت منشه و دخل تفیق غیره، یا ازا در اون مکیم اگر چنانچه شد کردی بعد از اینکه داخل در غیر شدی، اینا دیگه نمیتونن یه غیری باشن. این معلوم شد برای خاطر این است که دخول در غیر نوعاً یا محقق تجاوز است، یا چون نوعاً شک اونجا پیدا میشد، شک همون در حال تجاوز پیدا میشد، اونجا شک پیدا میشد، الجد این را ذکر کرده. و شاهد قوی بر این مطلب اون کتاب بدید موسقه ابن اریاکور. عن ابي عبد الله عليه السلام قال اذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره، که از وضوء خارج شدی و در غیرش، در روایتگر من صلاتن او غيره، وقد دخلت في غيره فليس شكك في شيء، در همینجا که دخل فی غیره ای را فرموده است، در همین جا می فرماید انما الشک اذا کنت فی شیء لم تذکر. این مسئله دخول در غیر باید تجاوز است، نه این است که مسئله دخول در غیر خودش موجودیت دارد. محقق تجاوز است یا برای خاطر تجاوز، نه برای خاطر موجودیت. تمام موضوع تجاوز است. وقتی که از وضوع تجاوز کردی، حالا فرض کنید که مسح تا کشیدی و فورا در این حال شک کردی در این که آیا درست کشیدی یا نکشیدی، داخل دستی دیگری هم نشدی، مسح کشیدی، حالا شک کردی در همین جزء آخر آیا منکوسا کشیدی یا درست کشیدی، یا آیا مسح پای راست تا کشیدی بعد این که مسح باید کرده کشیدی یا نکشیدی، این در دومی حالا دخول در غیر هم هست. در همون جا که خارج شدی از وضو و شک کردی در این که این مسیرات کشیدی آیا منکوس بودست یا نه، یا چیز دیگری، از چیز دیگری شک کردی و جهات دیگری شک کردی، این که آیا این در زمین قصدی مثلا بود که من شک کردم یا نکردم یا نه، همین چیزایی که مربوط به این جزء آخر اینجا دخول در غیر نشد و شک کرده است. و اونجایی هم که دخول در غیر شد و شک کرده، نباب دخول در غیر است، انما شک ادا کنده بیشه این لم تجز خو میزان، اینجا داره قاعده کلی را میگرد، اونجا فرع قضیه را میگرد، قاعده کلی را دارد اینجا میگرد، که مسئله این است که شک اگر تجاوز نکردی شد شد اطلاع. و مقابلش فصل کرده، منحصر کرده، شک معتبر را به شکی که تجاوز نکردی لم تجاوز، و وقتی منحصر به این شد، شک در وقتی که تجاوز کردی دیگه اعتبار ندارد، ولی سر شک است، این سر شیء است. از این میفهمیم که در خود این روایت که گفته دخل فی غیره، دخول در غیر هیچ دخالت ندارد، تجاوز بسید دارد. از این روایت هم همین است که خرجت من شیء و دخل فی غیره. خب این برای این است که نوعاً به شک میشه و از بعد شک میشه. من همین روایت رو عرض میکنم. بعد از عمل هم معلوم شد دخول در غیر معتبر. همین هم شاهد، همین فرما شما هم شاهد. این برای این است که در نماز اونجاها اگر شک کردیم نوعاً شک در نوعاً شک دنبال این کم واقع میشد و غلبه با اون طرف است بید قالب است. غلبه با اون طرف است که انسان وقتی که رفت سراغه کار دیگری که مربوطه به موضوع اونجاها شک میکند، در حالی که حالا هسته شک هم میکند. از این جهت این قید قالبی است که چه قطعه به قید قالبی غیریت ندارد. این شاهد بر مطلب است که در این حالی که بعد از فراغ از وجود دیگر این تجاوز حاصل است، دیگر محتاج به دخول در غیر میخواد تجاوز باشد و در این حال خودش میفرماید که میزان تجاوز است، پس چرا دخول در غیر را فرموده؟ دخول در غیر را برای این فرموده است غالبا انسان کجا شک کند. غیر دخالت ندارد. شاید هم ذکر کرده باشم که این معنا برای خاطر افهام این که قاعده کلیش این معناست، خودت بفهم دیگه که اون چیزی که میزان است در باب عدم اعتبار شک این است که تجاوز کرده باشد. شک وقتی تجاوز منحصر است اعتبار شک با قلبه انما انما شک ازا کنتا دیشه انما تصور خوب منحصر است اعتبار شک در اونجایی که تجاوز نشده باشد. اگر تجاوز شده باشد دیگه اعتباری در قلب نیست. دخول در غیر شده باشد یا نشده باشد، این که دخول در غیر را فهمیدن نکتهش این نیست که دخالت داره. برای خودتون فهمیدن دخالت نداره، پس این نکته دیگری داره. نکته دیگرش مطمئن باشد غالبا تو اونجا شک میشه و انجام میشه. بنابراین از این روایت و از اون نکته ای که نکته قاعده چیز است که از روایات استفاده میشد، این معنا بی اشکال است که ما دخول در غیر لازم نداریم. همون تجاوز است. قاعده هم پیش فقها هم قاعده تجاوز است. اینه قاعده تجاوز است میشد. دخول در غیر چیز زائد است. چیزی است وقتی ندارد به قاعده تجاوز. خب حالا ما یه این که اعتبار داشته باشد، یعنی دخول در غیر هم معتبر باشد، آیا این غیری که دخول درش معتبر است رکن باید باشد؟ این قائل این که تا داخل در رکن نشده میتونه به جا بیاره، به خیال این که قضیه قضیه توانستن و نتوانستن است، قضیه قضیه چکی باید از تجاوز، نه قضیه این که میتونه به جا بیاره یا نمیتونه به جا بیاره. کسی بگه انصراف داره یا در جزء واجب وارد شده باشه، بازم بچی ندارد الا کسی بگه انصراف، یا در اجزاء خود صلات وارد شده باشه، اون هم ما از این اون کل ما شکست فیه من ما قد مضا فشک و کلیس بشه، بچی ندارد که ما دست ازش برداریم و بریم سراغ این که باید غیرش کی باشد، یا این که میکرد که داخت شکر تفه شی فقط دخل تفی غیره که ما عقل این را کردیم، وچی ندارد که ما بگیم که دخل تفی غیره غیر حتما باید از اجزاء صلات باشد، حتما باید از واجبات صلات باشد، حتما باید از ارکان صلات باشد. حالا وچی برای این وچی فرمودن و مدعاشون این است که این غیری که در اینجاها گفتن این غیر عبارت از اون چیزی است که فقها باب براش درست کردن، باب القراءه، باب الرکوع، باب السجود، اجزایی که مستقل در لحاظ هستن اینها عبارت از این هاست. و اما راجع به اجزاء این ها اگر میخواییم این روایتی که میگرد که دخل فی غیر اجزا این هارم شامل بشه، باید یه تنظیری در کار باشه برای اینکه این اجزا قبل از جل خودشون مستقلات هستن. تمام اجزا قبل از اینکه جل بشه مستقلن، قبل از اینکه هیئت ترکیبیه رو درست بکنن اینا همه مستقلن. اما در اون حالی که هیئت ترکیبیه درست شد، مرکب در حالی که نظر به مرکب میشد اجزا فانی بر او هستند و نظر به اجزا دیگه نیست. و این روایت بخواد هم کل را بگیرد هم جزء را بگیرد، محتاج به این است که یه عنایتی در کار باشد تا به واسطه اون عنایت هم کل را بگیرد هم جزء را بگیرد. باید جزء را به منزله کل مثلا تنزیل شده باشد منزله کل، و تا این کار را نکرده باشد کل و جزء را با هم در عرض واحد نمیگیرد. بنانعله باید تنزیل باشد و تنزیل ثابت نیست الا در این اجزای مستقله که زراره در سؤال استه کرده و حضرت هم در این چیزه که رکوع سجود اذان عرض کنم که اقامه تکبیر قرائت امثال اینها که مستقل هستند و فقهاان برای اینها ابوابی درست کردن. پس مدعی ما دو مطلب را می فرماید، یکی این که این اجزا از باب این که فانی در مرکب هستند در عرض مرکب لحاظ نمی شند، اگر بخواد در عرض مرکب لحاظ بشد باید تنزیل کنیم او را منزله مرکب تا عرض هم باشند، بله اون وقتی که مرکب را ما می بینیم اجزا فانی هستند، باید اینا را به استقلال وقت نظر می کنیم، باید اینها را ما یه تنزیلی بکنیم تا این که بشد این دوتا را در عرض هم قرار داد. و دعوای دوم این است که اون مقداری که از تنزیل ثابت است که جزء را منزله کل قرار داده، این اجزاء رئیسه است مثل قرائت، مثل هر میکنم رکوع، مثل سجود، مثل امثال ذالک و غیر اینها ثابتی جزء الجزء دیگر ثابتی. این مثل فرمایش بعضی از آقایی است. این آقا خیال کرده در امثال اینا می خیالات خیلی می شد که اون که میگه کل شیئن، از این شیء الان توجه میکند به این شیء کثرت میبیند. انسان که میگه کل، نه این است که با کل یک کثرت مفصلی را ببیند، این اجمالی بیشتر نیست، این در کل در شیء کثرت هم شیء. پس این که میگه شیء اینطور نیست که با این شیء مرکب ببیند و جزء مرکب، زید ببیند و پدر زید، معلول ببیند و علت، از بکنم اینها را همه را ببیند از این عینک شیء، چندم اون شیء کثرت نشان بده. و این خلاف واقع است، شیء عبارت از چیز در اون وقتی هم که این دارد شیء را میگد، اینطور نیست که اینا اماری برای موجودات خارجیه یا ما سیعتی و ما یکون الایوم القیامه قرار بده. عنوان شیء یه حکمی دارد که هر چی برش منطبق شد این شیء این حکم را دارد، حکمان دارد اون عنوان. در عالم هم اینطور هست، وقتی که میگد اکرم العالم، نه این است که این عالم ها حکایت قرار داده باشد، از کثرت معقول نیست این، برای اینکه عنوان عالم بیش از معنای خودش را نمیتوند حکایت کند و عنوان کثرت زائد بر مقدار آل بر عنوان عالم است. با عالم ما نمیتونیم کثرت را زید و عمرو را ملاحظه کنیم، با عالم عنوان را میتونیم بیشتر ملاحظه کنیم، اون است که اون علمدار دانشمند همین مقدار. و اما زید و عمرو و بحث و کثرت محال است که با عنوان عالم انسان بتونه تصورش بکند، برای اینکه این کشف از غیر خودش نمیتوند بکند. شیء هم همینطور است، مثل عنوان عالم میموند. اونجایی که میگد اکرم العالم، نه این است که اکرم العالم را حکایت قرار داده از زید و عمرو بک، این حکم را این عنوان قرار داد، هرچی منطبق شد این عنوان برش اون حکم را داره. شیء هم اینطوری است که یه عنوانی است که ینطبق علی کل اشیاء، بر همه چیز منطبق میشد. اما متکلم وقتی که میخواد شیء بگد، اصلا در ذهنش نیست که این شیء کل است، جزء است، معلول است، علت است. شیء از امور عامه است، ینطبق علی همه چیز، ینطبق بر هر چیز. ولهذا اگر چنانچه بعضی چیزا باشد که ما اگر بخوایم در تفصیل ملاحظه کنیم جمع بین لازم میشد و محال میشد، با عنوان شیء منطبق بر او هم هست، برای اینکه ما عنوان شیء دیگه جمع لحاظ نداریم تا جمع بین لازم میشد، ما عنوان به شیء تعلق گرفته. اون چیزایی که در لحاظ نمیشد جمعش کرد با عنوان شیء، اونا رو هم ثابت میکند، اونها هم برش منطبق میشد. بنابراین از اساس این مطلب صحیح نیست که شیء بخواد منطبق بشد بر کل، شیء منطبق بشد بر کل، منطبق بشد بر اجزا و منطبق بشد بر اجزا و اجزا. باید یک حق میکنم که تنزیلی بشد و اون مقداری که از تنزیل ثابت است در حمد و سوره و در قرائت و در حمد و کذا، اساس مطلب اساس سست بی‌پایه‌ای است. چون من که می‌فرمایم که کل و جز را در عرض هم بگیرد و مرادشون از کل صلات است، برای اینکه اونایی که تنگیر شده باید از رکوع و سجود و اینها، پس منظور این کلی که می‌فرمایم صلات است. ما چه وقت در صلات شک داریم؟ هیچ وقت در صلات ما شک نداریم، همیشه در عرض ما شک داریم، اصلا کل را نمی‌گیرد. کل ما شکت دیه ما مزا، این کل شیء یا شک شکک دی شیء بعد ما مزا، یا کل ما شکک دی مما قد مزا، کل نمیگم کل مورد شک می، این شیء که شک میکنی کل مورد شک می، اونی که مورد شک جزء است، اجزا مورد شک است، رکوع هم خود رکوع بسیاری از اوقات مورد شک می، جزء رکوع مورد شک است، اونی که شک کردی این با این عنوان دارد اتمام میکنه، هر چیزی که شک کردی درش شکت و گذاشتی از این شکت معتبر نیست. بنابراین این غیر اگر هم ما بگیم که معتبر است، این عناوین دیگه نیست که قرائت و اونی که فقها در کتاب هاشون تبدیل کردن، حضرت صادق هم همونی که فقها تبدیل کردن مرادش هست و چون زرارن اینا رو سوال کرده یا خود چونم گفتن رو پورتوگی، مطلب اصلا اساس ندارد. این مطلب که با شیء ما هم کل را و هم جز را در عرض هم میخوام ببینیم، همه شیء هم تمام عالم با کلمه شیء منطبقه برشون است و در عرض هم منطبقه. لازم نیست که شما این را و اون را در عرض قرار بدید و بگید شیء. الان که میبینید که هر چیزی کذا، شما اصلا در ذهنتون علت و معلول و اینها نیست، نباید بگید که علت و معلول که در عرض هم نیستن. تو باید اول لحاظ کنی علت را در عرض معلول و عرض میکنم که سبب را در عرض مسبب، اون را باید یکی تنزیلش کنی. میفهمم هم تنزیل مخصول جنسی هست، باید یک تنزیلی در کار بیاری، یه چیزی بکنی، یه کاری انجام بدی تا اینا در عرض هم بشه تا بتونی بگیشه. مطلب صحیح نیست. شیء یه عنوانیست که بر همه چیز صادق میشد،
و شما هم که اطلاق میکنید اصلا در ذهنتون در اون حال اطلاق این اجزا و کسرات رو خود عنوان منطبق میشد بر اشیا. شما عنوان میبینید و عنوان منطبق علال اشیا هست و شما دیگه لازم نیست منطبقش کنید. وقتی با کلش این کزا یا اشیا و کزا دستمون میذارید این هست میشه این هست شیع. من نگفتم این اما شیع هست. من رو عنوان شیع رو داشتم. هرچی این عنوان برش منطبق میشد هسته. بنان علی این مطلب تمام نیست و اگر ما قائل بشیم به این که غیر معتبر است فرقی نیست ما بین غیرها. ولی یه روایت هست که راجب به نموز از چیز قبل از حضور قبل از رسیدن به عرض میکنم که قیام یک روایت صحیح هست به این که باید برگرده این تغییر در اصل قائل نیست. از این طرف هم روایت دارد که اگر دارد میده طرف سجده و شرط بکنه در رکوع برگشت نداره رکوع صحیح هست. این علایالن اگر فرضاً اون را هم بگیم و مشهورم فتبا دادن و خبایدن بگیم این یک تقلیدی سر قاعده تجاوز.